خوش آمدین رفقا و روزتون بخیر. بحث منصور حکمت در مورد دولت در دوران گذار به طور عام و دولت در دوره انقلابی به طور اخص، از یه طرف متکیه به بحث‌های مارکس در مورد دولت، تئوری مارکسیستی دولت، و بحث مارکس در نقد برنامه گوتا درباره جامعه کمونیستی، جامعه سوسیالیستی، و بحث‌های لنین در دولت و انقلاب و دو تاکتیک سوسیال دموکراسی روس در انقلاب بورژوا دموکراتیک. از یک طرف متکی به اون تئوری مارکسیستی دولت و متدولوژی مارکس و لنین در برخورد مسئله دولت و دولت دوران گذار، و از یک طرف دیگه خودش در افزوده ای داره با تئوریزه کردن دستاوردهای انقلاب اکتبر و مباحثات تئوریکی که اون موقع شد در مورد اقتصاد جامعه کمونیستی، در مورد دیکتاتوری پرولتاریا، و در واقع نقد میکنه اون تجربه رو و دستاوردهاش رو تئوریزه میکنه، و از این نظر روشن کردن دوره گذار و تقسیم دیکتاتوری پرولتاریا خودش به دو دوره متمایز، این درفزودهیه که کانتریبیوشنه که منصور حکمت به بحث تئوری مارکسیستی دولت داره، دوران گذار و دولت در دوره‌های انقلابی. بحث مارکسیستی دولت به طور عام و متعارف اینه که سرمایه‌داری دولت خودش داره برای اینکه مناسبات مالکیت خصوصی نظام مزدی از تعرض طبقه کارگر مسئول نگه داره. اما این دولت توی شرایطی دیگه اون تعریف و متعارفش از دست میده و این شرایط میتونه فاصله بین دولت و گذار باشه تو وقتی که شرایط متفاوت میشه تو جامعه، به طور مثال شرایط انقلابی حاکم میشه. و منصور حکمت نقد میکنه بحثی که کلن چپا داشتن تو اون موقع که دوره‌بندی‌های تولیدی بردهداری، فئودالیسم، سرمایه‌داری و سوسیالیسم مثل جمع عددی 5 تا دوره تولیدی نگاه میکنه. این دینامیزم، این تحولات تو این دوره ها از یه دوره به یه دوره نه در نظر نمیگیرن. یک ماتریالیزم متافیزیکیه که فکر میکنه یه شبه بردهداری جای خودش داده به فئودالیسم، فئودالیسم هم یه شبه هیچ اتفاقی همچین در جامعه. این پروسه یه توش تحولات مختلفی، انقلاباتی صورت میگیره، شورش هایی در بر هست، و تو این دوره ها دوره گذارم هست. توی تحول سرمایه‌داری به کمونیسم یه دوره گذار است که اسمش دیکتاتوری پرولتاریا است، و یک دور پرولتاریا تو انقلاب روسیه این دیکتاتوری شکل داد. و بعد تو انتهای بحث میگه که چجوری، چرا شکست خورد و چه درس‌هایی باید ازش گرفت. بعد میگه که دیکتاتوری پرولتاریا یه دوره متناسب با این دوره تاریخی دوران گذاره، اونم یه دولتی علیه اقتصاد سرمایه‌داری، ولی هنوز خودش دولتی نیست که اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد سوسیالیستی نمایندگی بکنه. اصلا دولتی نیست که اقتصادی نمایندگی بکنه، چون دولت دوران گذاره. دولتی که علیه اقتصاد سرمایه‌داری شوریده، ولی هنوز خودش دولت موقت انقلابیه، و دولت موقت انقلابی کارگراست که دارن که تلاش میکنه قدرت سیاسی خودش علیه سرمایه‌داری حفظ بکنه، و بعد وارد یه مرحله ثبات که حفظ کرد، وارد مرحله ساختارهاش، شکل دادن بنیادهاش و ساختارهاش و مکانیزمهاش بشه. و این یه بحث عمومیه در مورد دولت گذار و دیکتاتوری پرولتاریا. دولت در دوره انقلابی به طور اخص یه دولتیه که تو بحران سیاسی شکل میگیره. وقتی که جامعه تو بحران سیاسی انقلابیه، بالایی ها نمیتونن و پایینی ها دیگه نمیخوان. وقتی که دولت شرایط وضعیت متعارفش دیگه از دست میده، دولتی که به اسم تمام جامعه حرف میزنه، ما نماینده منافع کل جامعه، و جامعه هم همه فکر میکنن این نماینده منافعشه و عرض حال بهش میده و ازش تقاضا میکنه، ولی وقتی شرایط انقلابی میشه، مردم دیگه میشورن علیه این دولت و خواستار چیز میشن. بعد میگه که تو این دوره، تو دوره انقلابی، دیگه خصلت ماوراطبقاتی دولت برای مردم افشا میشه. مثلا برای ما که تو نسل انقلاب 57 بودیم، این خیلی روشن بود دیگه. وقتی شاه آمد گفت صدای شما رو شنیدم، کسی محل نذاشت. بعد از دیکتاتوری آورد، باز نمیدونم شریف امامی آورد، بعد نهضت آزادی و جبهه ملی و اینا رو آورد، باز مردم نمیخواستن. و بعد بحث منصور حکمت تو دولت در دوره انقلابی اینه که میگه بورژوازی و امپریالیسم تو شرایط انقلابی حتما نمیخوان یه نظام، یه نیروی سیاسی بورژوایی بیارن سر کار که کاملا منطبق، نعل به نعل منطبق با اقتصادیاتی که اونا میخوان از سرمایه داری باشه. میگه یه ماتریال مناسبیه که میخواد تو اون لحظه منافع بورژوازی و امپریالیسم حفظ میکنه. در نتیجه جمهوری اسلامی تو انقلاب 57 اون ماتریال مناسب بود و به همین دلیل اتحاد مبارزان و منصور حکمت گفت این دو تاکتیک در دو جناح در ضد انقلاب و بورژوا امپریالیستی و اینا رو بورژوایی و امپریالیست خوان، در حالی که از نظر اقتصادی اینا منفعت نه امپریالیسم نمایندگی میکردن نه بورژوازی بزرگ. تو اون مقطع یه نیرویی بودن ولی میتونستن انقلاب سرکوب بکنن و برای سرکوب انقلاب منفعت عمومی بورژوازی نمایندگی میکردن، هیچ خاصیت اقتصادی تو اون مقطع نداشتن. به همین ترتیب لنین بحث به نارودنیکا و اظهارها تو انقلاب اکتبر، تو انقلاب 1917 فوریه میگه که اینا نیروی بورژوایی و امپریالیستی هن، در حالی که از نظر پایگاه اقتصادی طبقاتی اینا هیچ کدوم چیز نبودن، نماینده بورژوازی بزرگ و امپریالیسم و زمیندارای بزرگ نبودن، ولی در مقابل خواستهای انقلاب که صلح بود، 8 ساعت کار بود، تمام قدرت به شوراها بود و خواست زمین، اینا نمایندگی بورژوازی و امپریالیسم میکردن در مقابل توده های انقلاب کننده. در نتیجه میگه تو دوره انقلابی اون دولتی که میاد سر کار، حالا چه دولت انقلابی باشه چه دولت ضد انقلابی باشه که به اسم انقلاب حرف بزنه، خاصیت اقتصادی نداره. اگر اقدامات اقتصادی میکنه پشت جبهه انقلاب سیاسیشه. در نتیجه دنبال و چپ متاسفانه بدترین پراتیک داشت تو این مقطع، چپ بورژوایی و پوپولیستی. هر روز جمهوری اسلامی یه تاکتیک به خرج میداد تو شرایط انقلابی که خودش نگه داره، اینا یه طبقه یه قشر و طبقه براش درست میکردن. یه بار بورژوازی، خرده بورژوازی مرفه بود، یه بار خرده بورژوازی سنتی انقلابی بود، یه بار خلقی بود، یه بار بورژوازی سوداگر بود. هر روزی یه میگفتن تو میدان انقلاب یکی پیدا شده دکه گذاشته میگه فاکت میخواین، اگه فاکت میخواین که ثابت کنین بورژوازی سوداگره، این کتابا رو بخونین، اگه میخواین ثابت کنین این خورده بود. یعنی اینقدر متافیزیکی، اینقدر چیز که بدون هیچ دینامیزمی هیچ تحولات نگاه بکنه. و اون موقع منصور حکمت گفت که این جمهوری اسلامی ماتریال مناسبه برای سرکوب انقلاب و گفتن این دو جناح در ضد انقلاب و بورژوا امپریالیستی و از نظر اقتصادی منافع نمایندگی نمیکرد. تمام بحث دولت در دوره گذار و دولت در دوره انقلابی بحث همینه که بعداً میگم که چه استنتاجاتی ازش میکنه و چه جوری بحث میچینه برای اینکه نتیجه بگیره چه جوری این دولت گذار واقعا از سرمایه داری به سوسیالیسم و کمونیسم میبره. اینکه جامعه کمونیستی به جای مناسبات تولیدی و نظام اجتماعی سرمایه داری میشینه یه بحث کلیه، ولی همونطور که گفتیم یه دوران گذاری داره که این دوران گذار دیکتاتوری پرولتاری است. مارکس تو نقد برنامه گوتا میگه فاز پایینی جامعه کمونیستی و فاز بالایی جامعه کمونیستی. فاز پایینی جامعه کمونیستی جامعه سوسیالیستی علل عموم که دیکتاتوری پرولتاریا دولتشه، ولی فاز دوم دیگه دولتی نیست، برای اینکه دیکتاتوری پرولتاریا قاعدتا توی دولت دوران گذار طبقات از تونسته جامعه را از مناسبات طبقاتی به مناسبات جامعه بی طبقه و جامعه اشتراکی هدایت بکنه. و از این نظر بحثی که اینجا منصور حکمت میکنه میگه که نه تنها این دوتا فاز هست، فاز جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی، بلکه در دوره دیکتاتوری پرولتاریا خودش دوتا فاز هست. یه فاز اینه که دولتی که میاد سر کار بعد از انقلاب سوسیالیستی دولت دیکتاتوری انقلابی موقت کارگرانه، دولتی که طبقه کارگر با دشمنان داخلی و خارجیش می جنگه. و علیه قدرت اینا شوریده، می جنگه، اینا رو می زاره سر، همونطور که انقلاب اکتبر تو روسیه کرد، با اولا درگیر جنگ بود، جنگ جهانی اول، و با انواع و اقسام بورژوازی ضد انقلابی چه داخل و چه خارج می جنگی، اونا رو زد کنار، دولت شورای رو مستقر کرد، زمین داد، خواست صلح، صلح کرد با تمام چیزا و بدهی‌هاش رو بخشید و تمام اینا، یه انقلاب واقعا پرولتری و قدرتمندی بود و خودش تثبیت کرد، خودش به عنوان دیکتاتوری موقت انقلابی تثبیت کرد. ولی میگه اینجا یه مرحله دیگه هست، هنوز یه مرحله که از این دولت موقت انقلابی طبقه کارگر دیکتاتوری پرولتاری وارد یه فاز تثبیت شدن بکنه، یعنی از اون حالت موقتش در میاد، شروع میکنه به ساختارها و و نهادها و مناسبات ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی، اجتماعیش را سازمان میده، از نظر حقوقی، از نظر و کل چیزایی که میگه، و زمینه را آماده میکنه برای اینکه بتونه اقتصاد سوسیالیستی تو جامعه برقرار بکنه. تو انقلاب روسیه میگه که دور اول از 1917 تا 1922 اون دوره‌ای بود که دوره جنگیدن و دوره شکل دادن به دولت موقت انقلابی بود که این مرحله را کرد. دور دوم از 1923 تا 28 بود که این 1923 تا 28 دوره‌ای بود که در واقع لنین بیمار شد و اون برنامه‌هایی که قرار بود و میباید پیش میرفت پیش نرفت، عوضش استنتاجات غلطی شد از یه سری اقدامات اقتصادی که تو فاز اول اتفاق افتاد. لنین میگه که کمونیسم جنگی هرچند با اسمش هم موافق نیست، اقدام اقتصادی بود که دولت موقت انقلابی انجام داد برای اینکه مثل اقدامات اقتصادی پشت جبهه سیاستش بود، معنی پیاده کردن کمونیسم اقتصاد سوسیالیستی نبود. نب سیاست اقتصادی نوین اونم به همین ترتیب یه اقدام اقتصادی بود. ممکنه دولت‌های بورژوایی هم بیان اقدامات اقتصادی بکنن، مثلا دولتی بکنن. درش میگه اینا این اقدام اقتصادی هنوز نمایندگی اقتصادی اون طبقه رو نمیکنه. این یه شرایطیه که دولت برای اینکه خودش تثبیت بکنه یه سری اقدامات اقتصادی میکنه، مثل کمونیسم جنگی، مثل بعضی از دولتی کردن بعضی از سرمایه‌ها، مثل سیاست اقتصادی نوین که به یه سری صنایع کوچیک و اینا یه سری چیزا دادن، آوانس دادن که بتونن ادامه بدن، برای اینکه درگیر جنگ بودن، برای اینکه می‌خواستن جامعه نگهدارن، برای اینکه مردم نون نداشتن بخورن، برای اینکه ضد انقلاب همه طرف محاصره کرده بود. این اقدامات کمونیسم جنگی، سیاست اقتصادی نوین، دولتی کردن یه سری سال، اینا اقدامات اقتصادی تو مرحله اول دیکتاتوری پرولتاریا بود برای تثبیت جمهوری شورا. ولی میگه با بیماری لنین اینا این کش دادن، این بحثاره تعمیم دادن اون بحثاره که گویا اینا اقتصاد سوسیالیستیه. اینا اقتصاد سوسیالیستی نبود و اون دوره اصلا اقتصاد معنی نداشت برای پیاده کردن اقتصاد. تو اون مرحله اصلا مسئله نمیست که یه شبه تو مخوای یه جامعه رو چیز کنید، داشت جنگ میکرد با جنگ جهانی، انواع دشمنان داخلی و خارجی. درش میگه آمدن اون بعد بحث سرمایه‌داری انحصاری دولتی به عنوان سوسیالیسم در آمد که استالین برش داشت و بر اساس ناسیونالیسم روس جامعه رو مثلا خط انقلاب و دیکتاتوری پرولتاریا خارج کرد، از ریل برد بیرون به طور مثال، و جریانات دیگه اپورتونیستی دیگه اون بحث های دیگه رو گرفتن. میگه آلترناتیو کارگری، سیاست اقتصادی نوین، کمونیسم جنگی، سرمایه‌داری دولتی، اینا همش اقدامات اقتصادی پشت جبهه سیاست بود و نه اقتصاد سوسیالیستی. میگه اون وقت تو انقلاب روسی اتفاقی که نیفتاد این بود که مرحله دوم دیکتاتوری پرولتاریا، مرحله‌ای که میباید طبقه کارگر در قدرت، ساختارها، نهادها و نظام سیاسی که متناسب با اقتصاد سوسیالیستی باشه رو برقرار نکرد، اصلا وارد اون مرحله نشد، از نظر ایدئولوژیک، از نظر روبنای متناسب با اقتصادی که قرار بود متحقق بکنه و پیاده بکنه و بر برنامه سوسیالیستیش باشه رو انجام نداد. در نتیجه از خط خارج شد. و بحثش اینه که میگه این یه درس هست برای مارکسیست‌های الان ما که چجوری میخوان جامعه رو بالاخره از چجوری اصلا نقش دولت رو چجوری میبینن تو دوره های گذار، تو دوره های انقلابی، و چجوری به اقدام سر و سامان دادن به دولت انقلابی به عنوان یه دولت اقدامات اقتصادی و سیاسی که میکنه چجوری توازن قوا رو به نفع طبقه کارگر، چون میدونی یه دولت انقلابیه، بحث سلبی اثباتیه اینجا دیگه، اول سلبش میکنه بعد اثباتش میکنه، برای اینکه اثباتش بکنه باید مرتبی توازن قوا تو سطح جامعه به نفع خودش نگه داره، مرتب باید نظامای جدید بیاره، مرتب باید نظاره که از چون برمیگرده دیگه، سالها تو نظامی پشت سر هم رفته، میخواد اصلا یه چیز متفاوت و نوین بیاره، بعد از نظر اقتصادی، از نظر حقوقی، از نظر اداری، از نظر کل روبناش باید روبنای بیاره که متناسب با نظام اقتصادی نوینش باشه. و میگه این اتفاق نیفتاد تو روسیه، و این مسئله که به هر حال ما به عنوان کمونیستای امروز باید بهش چیز کنیم، بهش بپردازیم. و این بحثیه که در افزوده منصور حکمت، این بحثیه که در واقع از جنبندی انقلاب اکتبر در روسیه به عنوان پراتیک انقلابی طبقه کارگر الان افزوده شده به برنامه مارکسیسم. و این بحثی که ما باید در دستورمون قرار بگیره، بهش فکر بکنیم و بدونیم کلن اون مباحثات تئوریک چه سری داشتن، به کجا رفتن، و وظایف ما و هر انقلاب سوسیالیستی طبقه کارگر و هر دیکتاتوری و پرولتاریا و هر دولت و دوره انقلابی و هر شرایط انقلابی، این متدولوژی مارکسیست که به ما اجازه میده خسرت واقعی این دولت، خسرت واقعی طبقات چجوری عوض میشن، و اینا رو با اتکا به این متدولوژی مارکسیستی که منصور حکمت نه تنها از زیر اون آوار درش آورد، بلکه خودش در افزوده بهش داشت، ما را خیلی قدرتمند میکنه، و این مدیونش هستیم. خیلی ممنون.